بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في الاسم المبني وهو ما وقع غير مركب مع غيره مثل ألف با تا سا جيم ح خ بلو تا آخر ومثل أحد كتاب شما أحد دارد يا واحد واحد میبود بهتر بود. خب و مثل واحد و اثنان و ثلاثه مثلا و کلفظ زید وحده فانه مبنی بالفعل. مبنی آقا معنای مبنی میاد، مبنی یعنی عامل آخرش تغییر نمیتونه بده. می فرماید مبنی چیه؟ میگه مبنی اون چیزی است که با غیر مرکب نشده باشه. اینو میگه مبنی. این یک قسم از مبنیه. اقسام دیگه داره بهش میرسیم. پس مبنی اون چیزی است که غیر مرکب مع غیره، مرکب نشده باشد با غیر. مثل حروف را میشماریم الف ب ت س جیم ه بریم تا آخر حروف، یا عدد میشماریم یک دو سه چهار پنج برو تا هر جا که میری، یا اینکه کسی دم در میاد فقط زید میگه، دیگه چیزی هیچی نمیگه، نه در لفظ نه در تقدیر. اینها همشون مبنی هستن. و زید الف ب تا آخر، یک دو سه تا آخر، اینا رو میگن مبنی بالفعل و معرب بالقوه. پدر این تبرسی که در مشهد است نمانده امام، ظاهرا پدر همینه. نجف دو سفر آمد منبر رفت، طلبه ها رو میخواست که یه خورده نور جناب خر کنه. میگفت ای آیت الله های آینده، اینا هم دیگه گردن بلند میکردن که بله دیگه حالا ما آیت الله شدیم. یعنی الان شما آیت الله نیستیم، بالفعل طلبه هستیم درس میخونیم، اما یک زمانی ممکنه شما آیت الله بشین. پس این حروف الف ب ت عدد یک دو سه یا لفظ ز و ی و دال که دم در اومد زید بود، اینها مبنی بالفعلن، یعنی الان مبنی هن، عاملی نیومده اینها را رفع بده، نصب بده، جر بده، اما معرب بالقوه هستن. همین زید اگر جا باش اومد چه میشد؟ مرفوع. رأیتو اومد چه میشه؟ منصوب. مررتو آمد چه میشه؟ مجرور. پس اینها معرب مبنی بالفعل هستن و معرب بالقوه. عبارت خوب دقت کنید آجان. الباب الثانی فی الاسم المبنی و هو و اون اسم مبنی ما وقع غیر مرکبن، اون چنون اسمی است که وجود بگیرد حال کونی که غیر مرکب است. وقع را بنی وجده معنا کنید، غیر حال، وجود بگیرد غیر مرکب، این حال کونی که مرکب با چیز دیگر نشود، مثل الف با تا سا تا آخر حروف. بله. و مثل احد، اثنان، ثلاثه، اربعه، برو تا هر جا میری مثلا. و کلفظ زید وحدهو، یعنی چیز دیگه همراهش نباشد، نه در لفظ نه در تقدیر. حالا اگر برای زید یک هوه ای در تقدیر بگیریم، زید چه کاره میشه؟ خبر. اینجور هم نباشه، نه در لفظ همراهش کسی باشد و نه در تقدیر. و کلفظ زید وحدهو فانه مبنی بالفعل علی السکون، الان مبنی بر سکون است، زید دال ساکنه. و معرب بالقوه، اما یک وقتی پیش آمدی باشد، جاء ای رأیت ای مرر توی بیاد، معرب میشه. خب این یک قسم از مبنی. و ما یشابه مبنی الاصل، قسم دویم اون ما یعنی اون چنون اسمی است که شباهت برسوند به مبنی الاصل. حالا مبنی الاصل کیه؟ خونها درش ریخته شده. بعضی میگن مبنی الاصل فقط حرف است. انشاءالله موفق میشی قوانین میخونی، جناب مرزا اونجا میگه که فعل مبنی الاصل نیست، فعل مثل اسم است، معرب الاصل است، به سبب شباهت حرفی مبنی شده. این یک حرفی خودش. پس بعضی ها میگن مبنی الاصل فقط حرف است، فعل که مبنی هست این معرب الاصل است، منتها شباهت به حرف پیدا کرده مبنی شده است. جماعتی میگن نه، مبنی الاصل سه تاست: حرف و فعل ماضی و فعل امر. خب این رساله های آقایون اختلاف دارن. پس ایشون میگد که مبنی قسم دویمش این است که شباهت برسوند به مبنی الاصل. حالا مبنی الاصل چیه؟ میگن فتاوا مختلفه. بعضی میگن مبنی الاصل فقط حرف است، بعضی میگن نه، سه چیز است: حرف و فعل ماضی و امر حاضر و ما یشابه مبنی الاصل. به ان بیان شباهت را میکند. به ان یکونه فی دلالت علا معناه محتاجن الى قرینته. این شباهت است که اسم بخواد دلالت بر معنای خودش بکند محتاج به قرینه است. حالا اگر کسی بیاد دم در صد مرتبه بگوید من، از معناهای من میتونیم بفهمیم مرادش کدام است؟ من چند تا معنا داره؟ نمیفهمیم کدوم مراده. اگر البصره را چسبوند میفهمیم که مراد چیه؟ ابتدا. اگر من الاوسان اوسان را چسبوند میفهمیم چیه؟
بیان.
میگن اسم هم اگر همینجور شد که اسم نتونست دلالت بر معنا بکند مگر محتاج به قرینه، میگه این شباهت به حرف است. یعنی چون که او محتاج به قرینه یه، اینم محتاج به قرینه یه. به ان گفتم بیان شباهت رو میکنه، به این که بوده باشد در دلالت کردن بر معنای خودش، یعنی اسم بتونه دلالت بر معنای خودش بکند، محتاجن الى قرینته که اسماء الاشاره، مثل اسم اشاره بی قرینه معناش فهمیده نمیشه، قرینه میخواد. حالا قرینه چیه؟ اینا خوب دقت کنید. الان مثلا من میگم این شخص متدین است، همین اهل مجلس، میگم این شخص متدینه، کدام یک اهل مجلس گفته؟ یک نفر میگه متدین از این اهل مجلس، شما فهمیدی کدوم را گفتم؟ این آقا الى آخر کدوم معلوم نشد. باید یک اشاره ای همراش باشه که با انگشت اون را که میگم متدینه با انگشت بگم این شخص، یا با ابرو، یا مثل بعضی با سر، یا خدا رحمت کند آیت الله اصفهانی را با پا رو ساکت باش رو منبر، بعضی که اشکال میکرد پاره تلاشید ساکت باش. تا یک اشاره ای به معنای هازا نشوه، معنای هازا ابدا دانسته نمیشه. پس اسم اگر دلالت بر معناش محتاج به اشاره شد، این شد مثل هر، چنانچه من در دلالت یا محتاج به بصره یا به اوثان یا اون چیزای دیگه، این هم همونجور محتاج است به اشاره کردن. که اسماء الاشاره که اینا اسمند، لکن تا اشاره به اون مشارون اله نشود با یک عضوی از اعضا، معناش دانسته نمیشد. نحو من ها اولائه، خوب دقت کنین ها، سه دسته اومدن اینجا خدمت آیت الله، حواستون خوب جمع باشه ها، سه دسته اومدن خدمت آیت الله، یک دسته این گوشه نشستن، یک دسته اون گوشه نشستن، یک دسته این گوشه نشستن، آیت الله از اون نماینده خودش هر کس که هست میگه اینها کیانند؟ اما نه به سر، نه به پا، نه به چشم، نه به ابرو اشاره نمی کنه. میگه اینها کیانند؟ کدوم دسته را سوال کرد؟ ایش معلوم نشد. اما اگر با دست یا با عضو دیگه بگه اینا کیان، یا بگه اونا کیان یا اینا، اونجا فهمیده میشد که سوال از این طایفه یا از این طایفه یا از اون طایفه. این بنابراین که من ها اولائه به هم چسبیده باشه. اما اگر بگه من و ها اولائه که بعد نسخه واو داره، شما واو داره یعنی بین من و ها
اولائه،
اگر واو نباشد کلام واحده، من ها اولائه کیان اینا چه کار دارن؟ شاهد ما در اون ها اولائه میشه که اسم اشاره یه دلالت بر مشارون اله نمی کند مگر به یک عضوی از اعضا بهش اشاره شود. اگر گفتیم نه واو در وسط است، من و ها اولائه، هم من اسم است و استفامیه، ها اولائه اسم است اشاره، دو مثال میشه، یکی برای اسم اشاره، یکی هم برای من استفامیه. حالا نسخه اصل خب نیست، اون شرحارم که اون مومن گفته که دست روزه میدم، از اونجا بگیریم که عبارت نسخه اصل واو داره یا نداره. بله غلط میشه، حالا اصله نمیشه جمله
نیخواه
خب اگر اونم بگیم مراد مثال من موصوله یا شرطیه یه همه میشه. حالا ببینیم واو داره وسط یا نداره. خب این شباهت اسمش رو در سیوتی جای دیگر شباهت معنوی بهش گذاشتن یا شباهت افتقاری.
افتقاری
این شرط افتقاری محتاج به جمله بود که، این محتاج به جمله نیست، محتاج به یک اشاره. میدونم ها اولائه شباهت افتقاری یعنی محتاج است به چه؟ همه یکی رو در اینه دیگر. خب حالا حال این شباهتی داره بگو، محتاج به غیر است. خب این یک قسم شباهت. قسم دویم، او یکون علا اقل من ثلاثت احرف، یا اینکه بر بر کمتر از سه حرف باشد. کمتر از سه حرف چند تاست؟ یا دو تا یکی. این اسم شباهت چی میذاشتن؟
وزنی.
این دو قسم، او تضمن معنی الحروف، یا این که در بر داشته باشد معنای حروف را. این شباهت چه میگفتیم؟
معنی
بله. و ذالکه نحو هازا، هازا درش معنای حرف است. کدوم معنا درشه؟
اشاره.
ست عشر اینام احد عشر الی تسعت عشر متضمن معنای حرف است. مرکبات چند تا است؟ مرکبات چند تا است؟ ششتاش به زور تکمیل میکنه. یکی میگن ترکیب تضمنی، مثال میدادن به احد عشر الی تسعت عشر. یکی میگن ترکیب مزجی، یکی میگن ترکیب صوتی. حالا اونا رو کار نداریم. احد عشر تا تسعت عشر متضمن معنای حرف عطف است. اصلش بوده احد و عشر. اثنا عشر اون جز اول ماره به اونو بیانداز کنار. یک آقای شرح عوامل نوشته خیلی اشتباه بزرگی کرده. ثلاثت عشر بوده ثلاثت و عشر. اربعت عشر بوده اربعت و عشر. لذا میگن این عددها هر دو جزءش مبنیست. جزء اول مبنیست، همون احده را که فهمیدیم بغیرم نفهمیم. جزء اول مبنیست، چرا؟ چون آخرش وسط کلمه شده. و دیروز بعضی درس ها گفتم که اعراب در وسط کلمه هیچ وقت نمیاد. لذا دال چون وسط کلمه شده اعراب درش نمیاد، لذا شده مبنی. عشر معنای واو عاطفه توشه، لذا عشر مبنی شده برای تضمن معنای حرف. پس احد عشر دو مبنی داره، یکی احد مبنیه، یکی اشر. شاهد مثال ما بنا احد یا بنا اشر؟ اشر. احد شاهد مثال ما نیست. خب و ذالک، ذالک یعنی تضمن معنای حرف، اسم اشاره رو بزن بون تضمن معنای حرف. و ذالک نحو هازا و نحو از احد اشر الی تسعت اشر، یعنی همه اینها معنای حرف درش است، اون حرف هم واو عاطفه. و مثل هازا القسم لا یسیر معربا اصلا. میگه این قسم خوب یاد بگیر، این را یاد داشت کن تو حاشیه به اصطلاح ندف ما، یا در حاشیه کتاب یا در حاشیه دل. میگه این قسمی که بنایش به سبب تضمن معنای حرف است، این هیچ وقت مارم نمیشه، چون معنا همیشه همراش هست. علت بنا معنای حرف، این معنای حرف همیشه همراش هست، پس این هیچ وقت مارم نمیشه. اما او شباهت های دیگه، اونها گای مارب میشن گای نمیشن، این قسم هیچ وقت مارب نمیشن. و مثل هذا القسم لا یسیر معربا اصلا. خب تا اینجا آقا چند شباهت رو خوندیم؟ سه تا در سیوتی، چهار تا، یکی هم شاره زیاد میکنه، پنج تا. ایشون همین سه تا رو گفتن. خب حالا شناختیم دیروز امروز، هی مفصل دارم میگم که اون مطلب رو خوب یاد بگیریم. حکم هر چیزی بعد از شناخت اون چیز است، اول اون رو بشناسیم بعد حکمش رو جاری کنیم. مثلا یک کسی فرض کن میگه آقای مدرس رو باید احترامش کرد، و افغانی خیلیه، برن تو مسجد اعظم هر افغانی رو دیدن احترام کنن یا نه؟ اول بشناسنش بعد احترام کنن، چطوره؟ هر چیزی اول باید شناخت، بعد حکم رو برش جاری میکنیم. حالا مبنی رو شناختیم، مبنی یعنی چه فهمیدیم. حالا حکمش چیه؟ میگه حکمش این است که لا یختلف آخره به اختلاف العوامل، اینم حکمش. در حالم گفتم دیروز مفصل اینا. و حکمه، ضمیر حکمه رو بزن به مبنی، و حکم مبنی چیه؟ این است که لا یختلف آخره به اختلاف العوامل. و حرکاتو تسمى، که خیلی طلبا میپرسن که فرق بین ضم و رفع چیه، فرق بین فتح و نصب چیه.
علامت اون
اعراب، نه اونجور نگو. علای حالین میگد حرکات سلاس و سکون در مبنی میگن، حیثور میگن مضموم است، نمیگن مرفوع است. اما زیدون رو میگن مرفوع است. پس حرکات سلاس در مبنی این ضم و فتح و کسر و سکون، در معرب میگیم رفع و نصب و جر و جزم، این اصل مطلب. لکن گاهی مجازن عکس استعمال میکنن، زیدون رو میگن مضموم. فرض کنیم لم یضرب رو میگن ساکن، اینا استعمال مجازیه. حقیقتش همین است که در مبنی میگن ضم و فتح و کسر و سکون، در معرب میگن رفع و نصب و جر و جزم، اصطلاح است. و حرکاته باز بدن به مبنی، و حرکات سلاس مبنی تسمى ضما و فتحا و کسرا، و سکونه وقفا، سکونش هم وقف بهش میگیم. و هو على ثمانیه انواع، و این مبنی هشت قسم است. المزملات یکی، اسماء اشارات دو تا، موصولات سه تا، اسماء افعال چهار تا، اسوات پنج تا، مرکبات شش تا، کنایات هفت تا، و بعض ظروف هشت تا. حالا یکی یکی اینها رو بحث میکنیم. هشت بحث است. النوع الاول فی المزملات، نوع اول در ضمائر، که ضمائر مبنی هستن. و هی اسمون و هی اسم ما وضع لید الله، عبارت شما همینجوره؟ اسمونش ظاهرا زیادی باشد. و هی ما وضع، این اسمون رو بردار کنار بذار حالا. وهیه یعنی این مزمرات، ما وزعه اسم رو کنار گذاشتیم، میگیم این مزمرات اون چیزیست که وضع شده تا دلالت کند بر متکلم و مخاطب و غایب. اگه اسمون رو آوردیم خیلی معنا زمین تا آسمان فرق میکنه. اگه اسمون رو آوردیم میگیم این مزمرات اسم است برای اون چیزی که او دلالت بر متکلم میکند. فرقش معلوم شد یا نه؟ اگه اسمون باشد میگیم وحیه یعنی این مزمرات اسم است برای اون چیزی که دلالت بر متکلم و مخاطب قائم میکنه، یعنی هو انا انت. مزمرات اسم برای اونهایه. اگر گفتیم نه اسم را کنار گذاشتیم، وحیه ما وزعه یعنی مزمرات اونهاست، خود اونها، این دیگه یک مسئله است. بازم به طریق اشاره میگم که حکم گاهی روی لفظ میاد گاهی روی مصداق. وقتی میگیم الخمر حرامون، حرمت روی خیو و میموره رفت یا روی اونی که تو بطل است و اون داره میخوره؟ اینجا حکم رفت روی مصداق. گاهی حکم روی لفظ میاد. وقتی مثلا میگیم رما ناقص است، زید عجوفه است، یعنی این لفظ عجوفه یا اون آقای بقال که اسم زیده؟
لفظ.
اینجا حکم رفت روی لفظ. گاهی روی هر دو میره، هم لفظ و هم مصداق. هند میگه مؤنثه، هند مؤنثه یعنی هی و نون و دال مؤنثه، مصداقش هم اون خانم ابو سفیان اونم مؤنثه. اینجا اسمون رو بیاریم میگن المزمرات وهیه یعنی این لفظ، میم و زاد و میم و ره، این اسم است برای اون هوه ای که دلالت بر غائب می کند، انته ای که دلالت بر مخاطب، الاخر. اسمون را اگر نیاوردیم گفتیم وحیه ما دل علا متکلم، یعنی این مزمرات اونیست که دلالت می کند بر متکلم. اینجا حکم روی که رفت؟ مصداق. دیگه اینها را من میگم و شما باید یاد بگیرید. وحیه اسمون اسم ما وزعه به اضافه، یا اسمون بیانداز کنار وحیه ما وزعه، وضع شده برای که لیدل علا متکلم مثل انا، او مخاطب مثل انت، او غائب مثل هوه. تقدم ذکرهو جمله بعد از نکره واقعشه چه میشه؟ ای تقدمه جمله یا صفت غائبان تنهایه، به اون مقر کاری نداره. او غائبن که این صفت دارد، این غائب تقدم ذکره، یعنی قبلا لفظش ذکر شده، مثل میگن زیدون هو عادلون، این هو برگشت به که؟ به زید که قبلا ذکر شده لفظا. او معنا اعدلو هو اقرب للتقوا، هو به که برمیگرده؟ لفظ عدل که ذکر نشده، لیکن یک چیزی ذکر شده که با عدل معنا دارن، چیه؟ اعدلو. او حکمن، یا حکمن مقدم شده. حکمن خوب دقت کنید، حکمن یعنی چه؟ یعنی به منزله، یعنی یاد بگیر. میگیم اون آقا حکمن پدر من است، یعنی به منزله پدر من است، استاد است یا پدر عیال است. پس حکمن یعنی به منزله این است که ذکر شده است، ذکر نشده نه لفظا نه معنا، لیکن در حکم ذکر است. مثالم خیلی دارد، از جمله این مثال میزنن ول ابویه لکل واحد منهما ثلث یا سدس، میگه برای پدر مادر میت یک ثلث است، مثلا یک سدس است. مثلا قبلا اسم میت نیست، زمیر ابویه به میت برمیگرده، میگه این در حکم این است که مرجع که میت ذکر شده. چرا؟ چون دارن مالش تقسیم میکنن، یک مقدار به پدر و مادر میدن. مثل این است که کانه میت قبلا ذکر شده است. او حکمان و هو علا قسمین، هو را بزن به ماء موضعه، نه به مزمرات. چرا به مزمرات نزنیم؟
مزمرات سر است.
نه، چون او اگر به او بزنیم معنیس باید بیاریم. بزار در اول گفت وحیه، اونجا معنیس آورد. اینجا بزن به اون ماء موضعه و هو و اون ماء موضعه لیدلت آخر، گفتم زمیر به مجموع بزن و هو اون ماء موضعه تا آخر علا قسمین متصلون، یک قسم بهش متصل میگیم و هو ما لا یستعمل وحده، متصل اونیست که به تنهایی نمیشد تلفظش کرد. اون مثال زشتی من یک وقتی مکرر گفتم، به تنهایی نمیشد تلفظ کرد. و حالا من تای ضرب تو را تنها میگم، تو چرا نمیشه؟ میگه شدنی که عرب قبولش کند، شدن صحیح. لذا اون مثال زشت میگیم، واعظ رو منبر گفت خالا زن نمیشه، فردا اومد گفت عاشق چرا گفتی نمیشه، ما کردم شد. باز من گفتم که شرعا نمیشه، بدم مجوسی یا خالا رو میگیره. اینجا تنها تلفظ نمیشد، یعنی به قانون لغت عرب تنها تلفظ نمیشه. ولی حالا کسی تو بگد تا بگد معنی نداره، اون میشه لیکن عرب قبولش نمیکنه. و هو ما لا یستعمل وحده، اما مرفوعون، اینی که متصله یا مرفوع است نحو ضربت و الا ضربنه، او منصوب و نحو ضربنی. این یک کلمه رو بگم درد بخوره. آقا جان صرفی ها از ماضی شروع میکنن، ضربا ضربا ضربو، تا میرسن به متکلم مع الغیر. نحوی ها عکس میکنن، از متکلم شروع میکنن. چرا؟ بدت اینکه صرفی نظر به اشتقاق داره. فعل مضارع از ماضی گرفته شده یا نه؟ حالا بیا در خود فعل ماضی، ضربه اول مشتق میشد از که؟ از مصدر. ضربه از که؟ از مفردش. پس اینها چون به اشتقاق نظر دارن، اول غائب را مفرد مذکر غائب را مشتق میکنن، بعد میرن تا آخر که امثال همی را میگه دیگه. ضربه در اصل از ضرب بود، ضربه در اصل ضربه بود الی آخر. اونها نظر به اشتقاق دارن، لذا صیغه ها را از ماضی شروع میکنن. اما آقای نحوی نظر به معرفه و نکره داره. شش مغایب را بود، اینها تعریف چندانی ندارن. ضمیر مخاطب و متکلم اعرفه، اونها تعریفش کمتره، اون را آخر میاندازن. اعرف معارف ضمیر متکلمه، لذا از متکلم شروع میکنند. خب ضربت و الی ضربنه یا منصوب است نحو ضربنی الی ضربهن، او مجرور نحو غلامی و لی الی غلامهن و لهن تا آخر، او منفصلون یا ضمیر منفصل است. و هو ما یستعمل وحده، ضمیر منفصل اونیست که به تنهایی استعمال میشد، یعنی محتاج به چیز دیگه نیست. و هو ایضا اما مرفوع و هو انا الهن و اما منصوب نحو ایایا الى ایاهن. فذالک سبعون ضمیرن، 70 ضمیر داریم. چطور؟ ضمیر مرفوع متصل 14 تا، منفصل هم 14 تا. این چند تا شد؟
6 تا.
منصوب هم متصل و منفصل 14 تا. چی؟ نه، ضمیر مرفوع متصلش چند تا؟
14.
منفصل هم 14، 28. منصوب هم 28. ها؟
56.
مجرور هم
14
تا. 24 تا.
14 تا منفصل نداریم.
ها؟ 14 متصل داریم میخونیم.
منفصل داریم، مجرور فقط متصل داریم.
میدونم. متصل منفصل مرفوع چند تا؟
56 تا و 14 تا میشه 70.
اینم 14 تا؟
70
تا. پس این 70 تا را اگر طلبه زحمت کش باشی روی کاغذ وقتی بیاری، غالب اینها یکی هم. هما ضمیر متصل مرفوع، هما ضمیر متصل مرفوع یا منفصله؟ میدونم هر دو یک شکلن دیگه. اینا رو کاغذ وقتی بنویسیم یک شکل ها رو یکی حساب کنیم، مثلا انهما لهما مجرور متصل منصوب متصل یک شکل هستن یا نه؟ یک شکل ها رو اگر همه رو ثابت کنیم یکی بذاریم، تقریبا 34 ضمیر بیشتر پیدا نمیشه، همه ثابت میشه. پس یکی میگن 70 است، 70 در مقام استعمال بله، اما وجود خارجیش اینا رو اگر کمش کنیم 32 تا 34 تا خوب یک وقت حساب کردم بیشتر نمیمونه. افعال خمسه که میگیم چرا خمسه میگیم؟
هفته
چون دو تا هم شکل ثابت کردن دیگر. اینم زمین ها رو اگر هم شکل ها رو ثابت کنیم و یکی بذاریم 70 تا نمیشد، خیلی کم میشد که در سیوتی ما حساب کردیم کم میشه خیلی. خب این حرف خارجی بود برای که بشنوی. فذلک سبون ضمیرن تموش. وعلم ان المرفوع المتصل یکون مستترن. میگد مستتر شدن فقط برای ضمیر مرفوع متصله، منصوب متصل مستتر نمیشد، منفصلش به طریق اولا. مجرور متصل مستتر نمیشه، منفصل که نداره. فقط از این پنج قسم ضمیر اونی که قابل مستتر شدنه فقط مرفوع متصل است، باقی اتصال ممکن نیست، استتار ممکن نیست. وعلم ان المرفوع المتصل یکون مستترن ای مستکنن فی المازل مغایب و المغایبه. مستکنن جاگیر، جا گرفته توی ماضی سکنا کرده. ای مستکنن فی المازی، مستکنن چه سیغه یه؟ از چه باب؟ سلاسی چیه؟
سکنه.
خب سکنا گرفته در ماضی، چه غائب یعنی مذکر، چه مغایبه یعنی در مؤنث، که ضربه هوه، که هوه توی ضربه یه، و ضربت هیه، که هیه توی ضربت است. و فی المضارع المتکلم مطلقا، چه مذکر چه مؤنث. از ربو تو شرح امثله اونجا ما گفتم که از ربو را ممکنه مرد بگد، از ربو ممکنه زن بگوید. خب پس از ربو به جای دو صیغه ها، از ربو تثنیهش اون خیلشه. خب نظربو به جای چند صیغه یه؟ یک جماعت مرد بگوید چه دو نفر بگن چه بگن نظربو، سه نفر بگن چیه؟ نظربو. وقت اینا مؤنث باشن میگن نظربو، مذکر هم باشن میگن نظربو. پس یک لفظ هست به جای چند صیغه؟ چند معنا؟ چهار تا.
اختلاط هم باشه؟
ششتا، ششتا میشه. دوتا مرد دوتا زن، یک زن یک مرد، اونم نظربو میگه. سه تا مرد سه تا زن یا قاطی پاتی، یک صیغه به جای شش معنا است. ول مخاطب، در مخاطبم مطلقا که تضربو. نه اینجا مطلقا نداره، تضربو یک نفر مذکر. ول غائب، ول غائبه که یضربو و تضربو، یضربو غائب، تضربو چه؟ غائبه، مفرد مؤنث غائب. و فی صفه، صفه یعنی مشتق، زیرش بینیست مشتق. و در مشتق اعنی اسم الفائل و المفعول مطلقا. امثله یادتن؟ چنون که گویی انا ضاربون، هو ضاربون، انت ضارب، یک لفظ است به جای چند معنا؟ سه تا. ولا یجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل. قاعده جدایی است، میگه هر دم ممکن باشد که متصل بیاری، منفصل آوردن جایز نیست، باید متصل بیاد. ولا یجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل که ایاک نعبدو. اینجا بخواییم متصل بیاریم ممکن نیست، چرا؟ که بگیم نعبدو کن، چرا؟ این یک کلمه رو خوب یاد بگیر. ذات اقدس الهی نعمت تکلم را که به بشر داده برای اینکه مقاصد ما به ضمیر خود را به طرف بفهمونه. حالا ما که میخوام بگم کسی را عبادت میکنم، حواظ جمع باش آقا، گفتیم نعمت تکلم را ذات اقدس الهی به بشر داد برای چه؟ برای اینکه معانی که در ذهنش است به مخاطب خود بفهمونه. حالا من میخوام به کسی بگم که تو را عبادت میکنم، این دو جور میشه. یک دفعه میگم تو را عبادت میکنم، دیگر نمیخوام بگم که غیر تو را عبادت نمیکنم، یک جور. یک دفعه میخوام بگم تو را عبادت میکنم و غیرت را عبادت نمیکنم. نعبدو که در معنای اول استعمال میشه، یعنی تو را عبادت میکنم اما غیرت عبادت نمیکنم، نه، اون معنا را نمیده. اگر ضمیر نعبدو که را کافر جلو بردیم، اون معنای دویم میده، یعنی فقط تو را عبادت میکنم غیر تو را عبادت نمیکنم. حالا در فارسی به کسی تعارف میکنیم، میگم نوکرتم. نوکرتم یعنی نوکر کس دیگه نمیشم، اینه معناش. نه، اما اگر بگم آقا غیر است، من به کسی اصلا احترام قائل نیستم، او میشه حسر. ما به خدا وقتی میگیم ایاک نعبدک کافر، اگر آخر بیاریم میگیم نعبدک معنای اول میشه، حصر عبادت در خدا نشد، کافر جلو بردیم شد حصر، یعنی فقط تو را عبادت میکنم، کس دیگر اعتنایی ندارم. پس در اینجا اتصال ممکن نیست، چون معنایی که مقصود متکلم نیست، باید منفصلش کنیم، ببریم کافر جلو بشد ایاک نعبدو. پس در اینجا چون اتصال ممکن نیست ضمیر منفصل میاریم، اما جایی که اتصال ممکنه منفصل جایز نیست. کجا رفتی آقا؟ خیلی خوب. الا عند تعذر المتصل. چرا متصل متعذره؟ چون معنای مقصود را نمیده. که ایاک نعبدو و ما ضربک الا انا. حالا انا را ببریم به ضرب متصل کنیم، چه بگیم؟ ما ضرب تو که. این معناش چیه؟ یعنی من اصلا کسی را نزدم، نه تو را نه دیگران را، اما من میخوام بگم زده ام فقط تو را. میگم ما ضربک الا انا، فقط من زدم. پس اگر متصل کنیم مقصود متکلم که ثبوت ضرب است از بین میرد، لذا اینجا اتصال ممکن نیست. دو جای دیگه هم داره که در سیوت انشالله میخونی. ما ضربک الا انا وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ زَمِيرًا غَائِبًا يَقَعُ قَبْلَ جُمْلَةٍ يُفَسِّرُهُ الْجُمْلَةُ الْمَسْكُولَةُ بَعْدَهُ وَيُسَمَّى زَمِيرَ الشَّأَنْ. مسئله جدیدی است. نگاه، یک زمیری عرب ها دارن که باید قبل از جمله باشه، که اون جمله معنای همین زمیر است. قول هو الله احد، ای هو معناش همین الله احد است. این از ضمیر شأن بهش میگن. چرا؟ در فارسی رد میشیم در خیابان میبینیم اجتماعیه، میگیم قصه چیه؟ میگه خبر نداریم. میگم نه. میگه نه، طلبان دارن جبهه میرن. یا میگیم سخن چیه؟ میگه خبر نداریم. میگم نه. میگه این طلبان میخوان جبهه برن. شأن چیه؟ هاکذا. پس این از ضمیر شأن میگن، ضمیر قصه میگن، ضمیر حدیث هم میگن، حدیث یعنی سخن. اون ما بعدش جمله که هست معنای همین هویه،